لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. دهم ماه مبارك رمضان، سال روز وفات بانوی بزرگوار اسلام، ام الائمه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. حادثه‌ای که برای پیامبر اکرم سنگین بود و اون سال رو سال حزن و اندوه نبی مکرم اسلام قرار داد. خدیجه کبرا سلام الله علیها دختر خویلد است. پدرش خویلد مردی شجاع، مردی فهیم و با درایت و عاقل بوده است. پدرش کسی است که وقتی پادشاه یمن تصمیم گرفت حجرالاسود رو از جاش منتقل کنه، برداره به یمن ببره، خودش شمشیر دست گرفت، ایستاد و دفاع کرد، فریاد زد، گفت اجازه نمیدم متعرض حجرالاسود بشید. یک چنین شجاعتی پدر او دارد. عموی او ورقت ابن نوفل از علما و دانشمندان اهل کتاب، از کسانی است که اهل کتاب یعنی مسیحی ها، نصارا قبولش داشتن، بهش مراجعه می کردن و فرد دانشمندی بود. طبعا این بانوی بزرگوار تو چنین کانونی و چنین در واقع محیطی بزرگ شده و رشد کرده. من بحثم رو امروز می خواهم اختصاصا راجع به ایشون داشته باشم و به 4-5 تا از ویژگی ها و خصوصیات خدیجه کبرا سلام الله علیها اشاره کنه. البته اگر شما آیه 35 سوره احزاب رو ببینید، اون 10 ویژگی که اونجا برای زن مسلمان و مرد مسلمان آورده، یکی از متقدمترین و پیشگامای تو اون 10 صفت خدیجه کبراست. شما سوره احزاب آیه 35 رو ببینید: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. 10 صفت اونجا میشمره: اسلام، ایمان، صبر، خضوع، ذکر. عرض میکنم و ویژگی هایی که اونجا هست، یکی از پیشگامان این ویژگی ها خدیجه کبرا سلام الله علیها است. و شما عزیزان میدانید اسلام در مسائل ارزشی، یعنی توی علم، تو عمل صالح، توی عبادت، توی ترقی و رشد معنوی، هیچ تفاوتی بین مرد و زن قائل نشد. صریح قرآن: من عمل صالحا، هر کس عمل صالح انجام. برای اینکه وقتی شبهه نشه، خب من منظور مرد، مثلا چون تو قرآن خطابا غالبا مذکره، خدا برای اینکه این شبه نشه خودش من بیانیه آورده و ریزش کرده. من عمل است، عمل مذکره، صالحا مذکره. ولی ببینید شما، بعد از این عبارت دارد من ذکرن او انسا، مرد باشه یا زن باشه. من عمل صالحا من ذکرن او انسا و هو مؤمن، هر کسی که مؤمن باشه، عمل صالح داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما زندگی پاکیزه بهش میدیم. ولذا در همین رابطه است که ما میبینیم زنانی در تاریخ اسلام گاهی گوی و گاهی در واقع اون مسابقه رو سبقت گرفتن بر بعضی از مردان زمان خودشون. حالا این چند تا خصوصیتی که برای خدیجه کبرا من میخوام فهرستوار خدمت شما بگم، عنایت بفرمایید. هم میخوایم ایشون رو بشناسیم، هم یه بحث اخلاقی داشته باشیم. نخستین ویژگی عقل و درایت و فهم این بانوی بزرگوار است که اینطور نوشتن در معرفیش، کانت، این کتابهایی که به معرفی این شخصیت پرداختن، مثل تذکرت الخواص ابن جوزی، مثل ریاحین الشریعه، قالب کتابهایی که اهل سنت توی شرح حال اصحاب نوشتن، درباره خدیجه کبرا چند صفحه نوشتن. تعبیر اینه: کانت من احسن النساء جمالا، از همه زنای زبان خودش قشنگتر و زیباتر بود. کانت من احسن النساء جمالا، زیباتر بود. و اکملهن عقلا و اتمهن رأیا، عقل و درایت و رأی و دیدگاهش کاملترین بود تو زمان خودش و جامعه خودش. که حالا خواهم گفت یه کسی، یه زنی بتونه مدیریت کنه، حداقل با 4 تا کشور ارتباط اقتصادی داشته باشه، 400 تا کارگزار و نیروی زیر دستش باشه، 80,000 شتر، با شام، با حبشه، با یمن، با عرض میکنم که شهرهای مختلفی ارتباط اقتصادی داشته باشه. اونم جالب اینه که حالا میگم به عنوان یکی از ویژگی ها، زمانی که اقتصاد با ربا بوده، با حیله بوده، با حقه بوده، با خدعه بوده، اما یک اقتصاد پاک، سالم، بدون ربا، با توجه به اون ضوابطی که دین اینها رو دیده، این نشانه عقل و خرد و فهم این بانوی بزرگوار است. مثلا بعضی روایت داریم 6 جا عقل آدم ها رو امتحان کنید، حدیث داریم. بعض روایات دارد عاقل مثلا کسیست که فلان کار رو ترک کنه. اما این روایتی که من میخونم بحثم رو بحث عقل اجتماعی است، چون عقلم فرق میکنه، بعضی عقل فردیشون قوی، عقل اجتماعیشون قوی نیست. این روایت داره بر واقع ضوابط یک انسانی که تو جامعه میتونه متفکرانه و عاقلانه فکر کنه رو بیان میکنه. فرمود علامت عاقل 3 چیزه: یجیب و ازا سوئل، وقتی چیزی میپرسن جواب میده، اما غیر عاقل نپرسیدن جواب میده، از دیگری میپرسن این جواب میده. گاهی خدمت رسول خدا میرسیدن، بعضیا سوال میکردن، هنوز پیغمبر اکرم لبهای مبارکش باز نشده، بعضیا اونجا جواب میدادن. آیه نازل شد لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. عاقل وقتی ازش میپرسن پاسخ میده. 2، اذا و ینطق اذا اعجز القوم عن الكلام، اونجایی که همه مردم درمونده میشن یا میترسن یا بلد نیستن جواب بدن، این پا میشه حرف میزن. و ینطق اذا اعجز القوم عن الكلام، ابن زیاد نشسته بود رو منبر به ابو عبدالله علیه السلام توهین میکرد، مسجد کوفه پر جمعیت نشسته بود، همه نگاه میکرد، لال شده بود. عبدالله ابن عفیف نابینا بلند شد گفت اسکت ایها الکذاب و ابن الکذاب، ساکت باش ای دروغگو، که باباتم دروغگو بود. این عاقل ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، وقتی مردم نمیتونن، عاجزن یا میترسن یا بلد نیستن، ای بلند میشه به سن و سالم نیست. عبدالله ابن عفیف نابینا بود، چشم داراش لال شده بودن، این بلند شد حرف زد. در زمانی که نبی مکرم اسلام از غار حرا پایین اومد، این خدیجه کبرا بود که تکلمت، سخن گفت، شهادت داد به رسالت پیغمبر. که حالا میگم خدیجه کبرا قبلش هم موحد بوده، عرض خواهم کرد. دومین نشانه عاقل اینه، گاهی ممکنه یک کودکی وقتی عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید، عمر ابن عبدالعزیز سال 99 هجری به خلافت رسید، تا سال 101 تقریبا 2 سالم حکومت کرد و خب خدماتی هم داشته، حالا کاری ندارم. وقتی به حکومت رسید یه هیئتی از مصر، ریش سفیدا، مسنا، رؤسای قبایل اومدن تبریک بگن. نماینده اینا یه بچه 10-15 ساله بود، یه بچه 10-15 ساله بلند شد، گفت که گفتن این بچه میخواد سخنگوی این هیئت، میخواد صحبت کنه. عمر ابن عبدالعزیز بهش برخورد، گفت مسنتر و ریش سفیدتر و بزرگتر از این بچه نیست لا شما جمعیت که این حرف بزنه. پسره برگشت گفت جناب خلیفه، شما هم شاه جوانی هستی، اگر ملاک برتری سنه، تو این مملکت آدم پیر خیلیه، مسنتر از شما زیاده، پس شما هم خوبه از خلافت بری کنار، یه آدم مسن رو بذاری سر خلافت، اگر ملاک سن تو همچین سن و سالی نداری. گفت عجب، باریک الله، شجاعی، حالا چی میخوای بگی؟ شروع کرد خیلی قشنگ، گفت ما آمدیم به شما تبریک بگیم، نه از روی ترس نه از روی طمع، ترس نداریم چون شنیدیم شما عادلی، طمع نداریم چون وضع مالمون خوبه، ما نیومدیم برای گدایی و پول گرفتن، ما فقط آمدیم به خاطر خودت به تبریک بگیم، نه از روی ترس نه از روی طمع. خب حالا این یه کودکه اما میشه نماینده یه قوم. خب این یکی از ویژگی ها و خصوصیات خدیجه کبرا سلام الله علیها، عقل، هوشمندی و درایت. ویژگی دوم توحید. ببینید این بانوی بزرگوار قبل از ایمان آوردن به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه، پیرو دین ابراهیمی است، بت پرست نبوده. ما تو زیارتنامه حضرت زهرا و ائمه میگیم شما در دامنهایی تربیت شدید که تابت و طهرت، پاکیزه است، اجداد و آباء شما هم موحد بودن. اشهد انکم، تو زیارتنامه شون میگیم اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب شامخه. شما این مادران ائمه رو آقا دنبال کنید، یه وقتی که کمم روی این موضوع کار شده، این مادران ائمه تصادفی مادر امام نشده، یعنی نرجس خاتون مثلا، نجم خاتون مادر امام رضا، یا حمیده مادر وجود مقدس امام کاظم، اینا میبینید گاهی از اون سر دنیا یک کنیزی حساب شده دقیق امام سفارش میکنه، میرید کنار دریا، علامتش اینه، میخرید میارید. مادران ائمه بعضیشون کنیز بودن، بعضیشون سیاه چهره بودن، توی تاریخ آمده افراد عادی بودن، ولی اینها یه شخصیت‌های ویژه‌ای هستن، نمیتونه هر کسی بشه مادر امام رضا، مادر امام زمان ارواح اونا پیدا. وقتی پیغمبر گرامی اسلام جمع کرد تو خانه فامیلاشو، همتون شنیدید یوم الانذار، شیعه و سنی نوشتن، حضرت بلند شد اعلام رسالت کرد، فرمود اول کسی که به من ایمان بیاره وصی منه. امیرالمومنین علیه السلام برخاست اعلام ایمان کرد، وجود مقدس رسول خدا دست رو شانش گذاشت، هازا وصی اخی، خلیفتی، وزیری. من بارها تو سخنرانی ها گفتم قدیر فقط اعلام ولایت نیست، قدیر رفراندومه، قدیر رأی‌گیریه، مسئله ولایت امیرالمومنین از کنار غار حرا مطرح شده، یوم الانذار مطرح شده، تبوک مطرح شده، جاهای مختلفی پیغمبر اکرم اشاره کرده. ما تو تمام حرکت‌هایی که اولیاء خدا داشتن نقش یک زن رو می‌بینیم، مریم کبرا کنار عیسی، مادر موسی خواهرش کنار موسی، خدیجه کبرا کنار رسول خدا، زهرای مرضیه کنار امیرالمومنین، زینب کبرا کنار ابا عبدالله، فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنبال ولی خدا امام رضا. این ولایت مداری خدیجه کبراست که شما بعدن تو تاریخ میبینید. من دلم میخواست بگم نمونه هایی و ببینید تو این کتاب هایی مثل ریاحین و شریعه که نوشتن اینا رو، زنهایی که در دفاع از ولایت اومدن پیش معاویه، وقتی اون زن رو آوردن پیش معاویه ام الخیر، یه خوردم سختش بود بیاد، بعضی از کنیزها زیر بغلش رو گرفتن آوردنش، مسن شده بود، وقتی آوردنش پیش معاویه، معاویه نگاهی کرد گفت تو ام الخیری؟ گفت آره. گفت تو همونی نیستی که تو جنگ صفین سپاه علی رو علیه ما تحریک میکردی، آیات رحمت رو میخوندی بر سپاه علی تطبیق میکردی، آیات عذاب رو میخوندی بر ما تطبیق میکردی، تو همونی نیستی که فریاد میزنی تو صفین بجنگید با سپاه معاویه تا بهشت برید؟ گفت چرا، من همونم، هنوزم موضعم همونه، عوض نشد، هنوزم از علی دفاع میکنم، فریاد میزنم. اینا که وقتی میرفت معاویه به اطرافیاش گفت ببینید امیرالمومنین سفره گرانی برای اینا ننداخته، اینطور نیست که اینا بگن خب از علی پولی گرفتیم، خانه گرفتیم، شماها میتونید اینطور از منی که سفره گران براتون انداختم دفاع کنید؟ زنانی مثل سوده همدانی که وقتی آمد پیش معاویه گفت صلى الاله على جسد تزمنه القبر فاصبح فيه العدل مدفونا، گفت درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو خاک عدالت هم باش رفت تو خاک، خودش دفن نشد، عدالت علی هم رفت زیر خاک، کسی دیگه اون عدالت رو ندید، درود بر اون بدنی که وقتی رفت توی قبر عدالت هم باش به خاک سپرده شد. معاویه گفت کیو میگی؟ گفت زاوک علی ابن ابی طالب، علی رو میگم. الله اللهم صل علی محمد. زنانی که وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین رسید به دربار شام، معاویه جشن گرفت، اظهار شادی کرد، یک کنیز خواننده و مغنیه ای داشت، بهش گفت بیا بخون ما رو شاد کن. گفت برای چی بخوانم؟ گفتن علی کشته شده، علی به شهادت رسید. اشک تو چشمان این کنیز حلقه زد، گفت شاد کنم شما رو برای اینکه علی کشته شده، علی به شهادت رسید. شروع کرد یه ابیاتی خواندن، الا ابلغ معاویه ابن حرب فلا والله لا انسا علیا، که معنای شعراش اینه، یعنی معاویه ساکت باش، من فراموش نمی کنم علی رو، نمازهای طولانیش، رکوهای طولانیش، عبادتش که مستر است، اصلا تبدیل کرد مجلس رو به عزا. خب این زنها ولایت مداریشون اینطور است، ام سلمه ها، سوده های سوده همدانی ها، حره ها. خدیجه کبرا سومین خصوصیت و ویژگیش ولایت مداریشه که از همون آغاز عرض کرد قد بایعته، من با علی بیعت کرد. خصوصیت چهارم شجاعت این زنه. آیون برادران جوانا، شجاعت فقط به شمشیر دست گرفتن نیست، یه شاخه شجاعت اینه که آدم یه جایی که همه میگن نه جرأت کنه وایسه به یه آری، یه جایی که همه ببینید آیون رسول خدا وقتی اومد مدینه، همسرانی که تو مدینه داشته، اینا زمانی با پیغمبر بودن که دوری خوشی رسول خداست. پیغمبری که تو مدینه وقتی وضو میگیره آب وضوش رو به عنوان تبرک میبرن، پیغمبری که تو مدینه وقتی قدم برمیداره جا پاشو میبوسن، دوره خوشی پیغمبره. مدینه پیغمبر رئیس حکومت، صدها مسلح کنارشن. مدینه پیغمبر اشاره میکرد مردم جون به پاش میدادن، زنه سه تا شهید گذاشته روی شطور داره میاره، میگن اینا کیه؟ میگه الحمدلله پیغمبر سالمه، این شوهرمه، این برادرمه، این پسرمه، ولی اب نداره، رسول الله سالمه. مدینه جاییست که دور پیغمبر حلقه وار میچرخن. اگر زنان پیغمبر تو مدینه با پیغمبرن، دوره خوشی رسول خداست، دوره قنائمه، دوره ایست که یک رفاه نسبی پیدا شده. اما خدیجه کبرا این 10 سالی که با پیغمبر اکرم تو مکه بوده، دوره سختیه، دوره گرسنگیه، دوره شعب ابی طالبه، دوره ایست که پیغمبر سنگ به شکم میبسته از گرسنگی، دوران ایست که رسول گرامی اسلام در فقر بوده، چوب و سنگ و ناسزا و ساحر و مجنون و کاهن بهش میگفتن. در این دوران با شجاعت ایستاد که نوشتن گای رامی افتاد تو کوفه، کوهای مدینه مکه دنبال پیغمبر میگشت، میگفت من احسلی الرسول الامی، من احسلی الربیع المرتضی، کیه بهار منو پیدا کنه، یعنی پیغمبر، کیه پیامبر خاتم رو پیدا کنه، کیه که جای رسول الله رو به من نشان بده. میگشت یه وقت میدید پشت سنگی رسول خدا نشسته، خون از پای مبارکش جاریه، سنگ زدن، چوب زدن، میستاد اینها رو ترمیم میکرد، اینها رو پاک میکرد، خونها رو، این زخمها رو میبست. رسول خدا نگاه میکرد به این همسر، میرفت غار حرا، این راه طولانی، مرتب هر روز برای او غذا میآورد، مواظبت میکرد. یا رسول الله چی شده پاتون مجروحه؟ میفرمود سنگ زدن. بعدم دعا میکرد اللهم مهد قومی فانهم لا یعلم، خدایا اینا رو هدایت کن. این شجاعت خدیجه کبرا سلام الله علیها که به عنوان یکی از خصوصیات آن بانوی بزرگوار، مدافع در جایی که همه نمیگفتن، نه تو مدینه که همه آری میگفتن. و ویژگی پنجم که به همین 5 تا اکتفا کنم، ایثار. ایثار غیر از انفاقه. ایثار اینه من خودم نخورم بدم به دیگران، انفاق اینه من خودم میخورم به دیگرانم میدم. قرآنم میفرماید الذین اذا انفقوا لم یسرفوا، تو انفاق اسراف نکن، هم خودتون بخوردم به دیگران بدید. انفاق یعنی از مالی که داری 1% به دیگران بدید. انفاق یه دستور عامه، ولی ایثار خاصه، همه کس اهل ایثار نیست. ایثار این حضرت زهرا گرسنه بخوابه، نانش بده به یتیم، بده به مسکین، بده به اسیر، این میشه ایثار. ایثار اینه که آدم اون چه که داره رو در اختیار دیگران قرار بده، خودش دستش خالی بشه. این ایثار کار همه کس نیست، جاشم با انفاق فرق میکنه، تعارضی هم بین این دوتا نیست. الان نمیخوام بحث علمی بکنم، ولی جای ایثار اونجاییست که امر دایره، یا من گرسنه بخوابم یا ایشون، وقت من میدم به او سیر میخوابه، من گرسنه، اینو میگن ایثار. ایثار جاییست که مورد خدمت منحصره، یا ایشون یا من، باید یکی رو حذف کنی، اینو میگن ایثار. وجود مقدس خدیجه کبرا عرض کردم 80,000 شطور نوشتن، 400 کارگزار نوشتن، مدیریت اقتصادی قوی، مدیر به تمام معناست. اون زمان تو جامعه‌ای که زن رو محل نمیذاشتن، حاضر نبودن زن رو جزء آمار بیارن، دختران رو زنده به گور میکردن، 400 تا مرد زیر دست او کار میکنه. یک مدیر به تمام معنای اقتصادی است که با شام، با حبشه، با یمن، با مصر، خب خود پیغمبر گرامی اسلام با مال و تجاره خدیجه کبرا رفت برای تجارت و برگشت. وقت عرض کردم جالب اینه این کاسبی و این تجارت ربا توش نیست، خدعه توش نیست، هیله توش نیست، یک اقتصاد سالم. وقت یه چنین بانوی تمام اینو بیاد ایثار کنه به پای پیغمبر گرامی است، تمام اینو، وقت کار به اونجایی برسه که شب با دخترش فاطمه زهرا باید رو خار و خاشاک تو شعب ابی طالب بخوابه، یه زنی با اون ناز، با اون نعمت، با اون امکانات باید دختر 5 سالش رو تو بغل بگیره رو خار، رو خاشاک، روی زمین تو شعب ابی طالب. رسول خدا اومده بود مدینه، خب چند تا همسر داشت، همسرای پیامبرم پیغمبر خدا 25 ساله بوده با خدیجه کبرا ازدواج کرده، تا 50 سالگی هم تنها همسرش خدیجه است، با هیچ زنی ازدواج نکرد. مدینه که آمده به خاطر موقعیت رسول خدا، بعضی خانه ها خانوم ها خودشون میمدن پیشنهاد ازدواج میدن، بعضی ها بی سرپرست شده بودن مثل ام حبیبه، شوهرش مرتد شد، دختر ابو سفیان، خب پیغمبر باش ازدواج. ام سلمه شوهرش از دست رفت، بچه یتیم داشت، پیغمبر سرپرستیش. صفیه بابا شهید شد تو خیبر، تو یهود، از یهود، خب این مانده بود، خودش به پیغمبر پیشنهاد داد اگر با من ازدواج کنید جذب میشن یه عده‌ای به اسلام. زینب بنت جحش این ازدواج رو خدا گردن پیغمبر گذاشت، تو قرآن به پیغمبر فرمود با این ازدواج کن تا سنت ازدواج با زن پسر خوانده باب بشه، یعنی بدونن زن پسر خوانده عروس نیست، اگه کسی یه پسری رو آورد بزرگش کرد زنش محرمش نیست، زنش عروس نیست. این زینب بنت جحش رو خدا تو قرآن ازدواج، ازدواج پیغمبر اینطور بوده. وقت اینو میخوام بگم با وجود این همسران تو مدینه مرتب حضرت میفرمود خدیجه، خدیجه روزی مرا تأیید کرد که همه تکذیب کرده، روزی مال به پام ریخ که همه مالشونو باز داشتن، روزی بهم ایمان آورد. عرض کردم تو مدینه ایمان آوردن به پیغمبر هنر نبوده، پیغمبر رئیس حکومت، موقعیت داره. روزی به من ایمان آورد که کسی ایمان نمی آورد. حس تقدیر از خانواده ها داشته باشیم، از همسر داشته باشیم، اگه مریض شد، اگه اتفاقی براش افتاد، اگه به جا افتاد، اگه پیر شد، اگه ناتوان شد، نگو تو از اولش هم که ما تو خونه ما اینطور بودی، نه بی‌انصافی نکن. همه اینا برای خود ما هم میتونه باشه، متاسفانه بعضی از آقایان نسبت به همسر اینطورن، نادیده میگیرن خدمات همسر رو. خدا شرح حال علما و مراجع ما رو بخونید. خدایا به عظمت رسول خدا و به عظمت همسر بزرگوارش ام الائمه و ام فاطمه قسمت میدیم در ظهور فرزندشون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، چشمهای ما به جمال امام زمان نورانی بگردان، توفیق درک دولت و حکومت امام زمان رو به ما نصیب بفرما. به عظمت اهل بیت قسمت میدیم خدایا عاقبت ما و فرزندان ما رو ختم به خیر بگردان، آنی ما رو به خودمون وا مگذار، قلب خانواده ها رو به هم مهربان بگردان، اختلاف، کینه، طلاق، جدایی از میان خانواده ها دور بگردان. خدایا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار، دینشون، دنیاشون، شغلشون، تحصیلشون، همسرشون، ازدواجشون فراهم بفرما. به مقربان درگاهت همه بیماران، بیماران منظور این جمع، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. خدایا کشور ما، نظام ما، رهبری عظیم و شأن ما محافظت بفرما. روح بلند مراجع عالی مقام گذشته، روح مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، روح مرحوم امام از این جلسه بهره مند بگردان. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.